أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنا بود که به خواست پروردگار عالم لطف امام زمان ما در این جلسه مقدس یه 40 حدیثی گفته باشیم. الحمدلله گفته شده، چیزیش باقی نمونده. پیغمبر اکرم بنابر آنچه مرحوم علامه مجلسی در جلد 77 بخار الانوار میفرمایند، یه موعظه هایی به ابوذر دارد. این موعظه ها رو همش رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند و معلوم مواعظ پیغمبر، اونم به مثل اویزر، مواعظ بالایی است. از جمله موعظه ها این موعظه است که اینجا نوشتم، بررسی موعظه بالایی. می فرماید که یا ابوذر، ان سرک ان تکون اقوى الناس فتوکل علی الله. اگه دوست می داری قدرتمندترین افراد باشی، او سرمایه توکل را کسب کن. اگه توکل شد، یعنی اون توکل واقعی، خیلی قدرتمندی. و این سرک ان تکون اکرم الناس فاتق الله. اگه میخوای یه شخصیت اجتماعی پیدا کنی، تقوا داشته باش. اون تقوا شخصیت اجتماعی بهت میده. و این سر رکن ان تکون اقن الناس فکن به ما فی ید الله او سخ من که به ما فیده که. اگه میخوای بی نیاز ترین مردم باشی، اون چه پیش خداست به او دل ببند، اون چه پیش خودت دل به اون نبند. جمله اول به اندازه ای مهمه که قرآن می‌فرماید اگر راسی توکل باشه، دیگه شیطان هم نمیتواند کار توی تو داشته باشه. این که پیغمبر اکرم فرمودن اقوى الناس، قدرتمندترین مردم، نه در میان مردم. قرآن می‌فرماید اگر این توکل باشد، دیگه شیطان کاربرد روی تو نداره. قرآن با یه تأکید خیلی بالایی هم می‌فرماید. قرآن می‌فرماید لیس لهو سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه على الذين يتولونها. خیلی تأکید داره، یعنی مفهوم علاوه بر اینکه لیس له سلطان على الذين آمنوا، برای تأکید مفهوم هم دو دفعه ذکر شده. یعنی اگر کسی راسخ خدا را داشته باشد دیگه شیطان کاربرد روی او نداره. کاربرد شیطان روی اون کسی است که خدا را نداشته باشد. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه علی الذین یتولونه. اون که پیروی از شیطان داره، اون که توکل در کارهاش نداره. به تجربه اثبات شده این افرادی که توکل بر خدا داشتن در زندگی، اینا هیچ وقت نموندن. یادم نمیره، نظیرش زیاد دارم، حالا این خاطره به ذهنم آمد که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی در وقتی که اووردندشون قوم و این بار سنگین را روی دوش ایشون گذاشتند، ایشون پول نداشتند و برای اینی که شهریه را برسونن نمیشود. از کسانی که خیلی پافشاری کردند و کار کردند روی اووردن آیه بروجردی در قوم حضرت امام بود. حضرت امام توجه کرده بودند که آقای بروجردی در مضیقه است. آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه، من آقای فلسفی را خیلی دوست داشتم، امتیازهای بالایی داشت. حضرت امام آقای فلسفی را خواسته بودن قوم، قضایا را گفته بودن که وضع آقای بروجردی خوب نیست و تو برو بازار تهران به بازاریا بگو شهریه آقای بروجردی را مرتب منظم تجیه بکنیم. آقای فلسفی گفته بودن که من قبول کردم، اما وقتی از جلسه اومدم بیرون گفتم این بدون اجازه آقای بروجردی است، میترسم راضی نباشه، من برم از آقای بروجردی هم استمزاج بکنم. که آمدم به آقای بروجردی قضایا رو گفتم. خب اون وقت آقای خمینی بود دیگه. آقای خمینی من را خواستند در جلسه که چند نفر از بزرگانم بودن، گفتن که من برم بازار تهران بگم که بازاری ها به شما پول بدن، این کار را بکنم یا نه؟ گفت آقای بروجردی، گفتن که آقای فلسفی این خلاف توکله و من راضی نیستم. اون کسی که این مرجعیت رو رو دوش من گذاشته، اتفاقا رو منبرم بعض اوقات میگفتن که مثلی که قسمم میخوردن برای تأکید مطلب، این که قدمی برای این مرجعیت بر من بر نداشتم، هر چه شد خودش شد، بلکه من میگم به زور شد. ازا آقای بروجردی گفته بودن نه، من حاضر نیستم تو رو بزنی به تجار بازار به من سهم امام بدن. میگه من رفتم تهران، فرداش تلفن شد از دفتر آقای بروجردی بیا. که وقتی رفتم خدمت ایشون گفتن آقای فلسفی یک کسی اومد اینجا قرضای ما را که داد یک سال شهریه را هم تامین کرد. نظیرش زیاده. قرآن روی امر معنویش اومده جلو، چون نه اون آیه بعدش روی غیر رو مادی هم هست. قرآن اون که تأکید داره اون شیطانه که چندین جا تشر زده به خدا، بنابرای خدا تشرش هم این بوده با قسم که من همه بنده ها تو نابود میکنم الا مخلص را، که اون مخلص هم حتی خیلی ها گفتن مخلص یعنی ائمه طاهرین. کی میتونه به حال مخلص میتونه بشه و هو فی خطر عظیم؟ اما مخلص شدن حتی گفتن فبعزته که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. گفتن این استثنای منقطع و آورده شده برای تأکید، یعنی همه شونا پدر همه شون رو در میارم برای خاطر این که برای این من رنده درگاه تو شده. اما قرآن میفرماید که نه، متوکل را هیچ غلطی روش نمیتوانی بکنی. اونم ظاهرا آیه 5-6 تو تأکید داره، انما دو مرتبه تکرار شده، انهو داره، ضمیر شأن داره، انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه علی الذین یتولونه. اگر راستی توکل باشه دیگه شیطانم میره گم میشه، شیطانم دیگه کاربرد روی ما نداره. وسوسه ها، تخیل ها، آمال و آرزوها و بالاخره کیدهای شیطان همه از بین میره. به راجع به دنیاشم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله خالق علی قدره، که اون حالا مربوط به حرف ما. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، این دیگه مربوط به دنیاست. اگه متقی شدیم از راه بیگمان میرسه، یعنی اگه توکل داشتیم از راهی هیچ گمان نداریم درست میشه، گره ها از راهی که گمان نداریم باز میشه. که ظاهرن و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این مقدمه و من یتوکل علی الله فهو حسبه است. که اینم بگیم برای تأکیده، همون اون آیه که با اون تأکید، این آیه هم با این همه تأکید. توکل به ما عفت نفس میده، توکل به ما یه اطمینان دل میده، توکل به ما یه زندگی منهای غم و غصه، منهای اضطراب خاطر، منهای نگرانی. و من زیاد سراغ دارم از طلبه ها، اون وقتی که قم بودم که بررسی این چیزها داشتم که با عفت نفس از راهی که گمون نداشتیم از کجا کارها همه درست میشون. البته بارها گفتم برج نها، اونها برج نداشتن، خرج قطعا میرسه. ساده زیستی، یه رفاه ساده زیستی حتما کسی که توکل داشته باشد پروردگار عالم عنایت میکنه. این مرحوم آقای بافقی، من ندیده بودم ایشون رو، اما حضرت امام خیلی تعریف ایشون رو میکردن. با سوادم بوده، حتی با سواد به اندازه ای که از شاگردهای مرحوم آخون، مرحوم حاشق و بافقی رو پلوهم میذارن. و این مرحوم آقای بافقی حرفا داره، هم راجع به خودش هم راجع به اجتماع. اومد خودش رو فدای مرحوم حاشق کرد، البته آقای حاشق نه، خودش رو فدای حوزه کرد. اون وقت حوزه 300 نفرم بیشتر نبود، اما در مزیقه عجیبی بودن. رضا شاه میخواست نابود بکند حوزه رو، که بعدم گفته بود این توپ و تفنگ مدرسه گوهرشاد را من بر خون تهیه کرده بودم، اما سیاست این مرد یعنی مرحوم حاشق نکوزو بزا خیلی در مزیقه بودن. اما مرحوم آقای بافقی وکیل مرحوم حاشق، بلکه همه کاره مرحوم حاشق بود و حضور اداره میکرد دیگه. با چی؟ ازش میپرسیدن آقا از کجا چه میکنی؟ گفت ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. مثل حال تابستون که خیلی گرم شده، قمم اون وقتا خیلی سرد بود، اما بعض اوقات خیلی سرد بود. یه سرمای حسابی اومده بود، طلبه ها عبا نداشتن. مرحوم آقای بافقی به حاشق گفته بود اینا عبا ندارن، اینا بچه ها شماند. حاشق گلیه کرده بود، گفته بود میدونم اما ندارم. گفته بود من تهیه میکنم. خدا خوب بارکلا، از کجا نمیدونی، چه توسلی نمیدونی، چه تشرفی نمیدونی، اما مسلمه که 300 تا عبا در همین بازار قم مرحوم آقای بافقی تهیه کردن برای طلبه ها. بعدم به مرحوم حاشق گفتن که آقا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خود مرحوم آقای بافقی نقل کرده بودن که از کربلا می آمدم ایران، در بین راه سرما شد، برق گرفت، خیلی سخت شد و من مجبور شدم برم توی این قهوه خانه ها. خردی بوده ظاهرا اون طرف کرمانشاه یا این طرف کرمانشاه. و وقتی وارد شدم دیدم که پر از اراذل اوباشه، دارن قمار میکنن، شراب میکنن. دیدم نه بابا، تو برف ایستادن، تو برف راه رفتن خیلی بهتر از اینه که پیش گناهکار در مجلس گناه بشینم. گفته بودن توکل بر خدا اومدم بیرون، معلوم میشه توسلم نبوده دیگه، توکل بر خدا توسل شده. میگه از دور نگاه کردم دیدم آتشی زیر درختی روشنی، رفتم اونجا دیگه تشرف بوده خدمت آقا امام زمان. میگه نه برفی بود و نه بارانی، نه سرمایی بود و نه گرمایی، و خدمت آقا بودم تا صبحی. بعدم آقا راه و نشونم دادن، با یه اشاره راه چندین فرسخ چندین روزه را یک آن پیمودن. بعدم میگه به آقا گفتم آقا من دلم میخواد گاهی خدمت شما برسم. گفت قوم من میام تو رو ببینم، مشهد هم تو رو میبینم. میگه قوم اومدیم، هرچه این طرف و اون طرف نشد. بعد به آقا گفتم آقا شما بنا شد قوم ما خدمتون برسیم. گفت بله، در حرم در صحن حضرت معصومه یه زنی تو رو گرفته بود مطلب میپرسی، و بالاخره اون زنه مانع شد از این که تو ما رو ببینی، ما اومدیم رد شدیم. و نظیرش زیاده زیاده. البته بعض اوقات اصلا یه توکل هاییست که به درد ما هم نمیخوره، برای اینکه توکل هایی که به درد ما میخوره باید باشه، اون توکلیست که با توکل زانوی اشتر ببند. معمولا عموم مردم بلکه خواص توکلشون اینجوری باید باشد، باید تلاش و کوشش و راز و نیاز با خدا بود. اما راسی ها بعض اوقات اینجور میشه، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بون. من زیاد دیدم تو طلبه ها اون وقتا. متاسفانه این تقدس ها رفته است، این امتیازها در میان طلبه ها تمام شده، نه اینجا دیگه هست نه قوم. شازن شاید شازن باشد که ما سراغ نداریم، برای اینکه مردان خدا همیشه هستن. اما در زمان طلبگی ما زیاد من سراغ داشتم، زیاد من رفت آمد با این گونه افراد داشتم که اصلا راستی این دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. نه مجازن و حقیقتا واقعا مثل همین قضیه آی بروجردی که گفتم، واقعا اینجور بود. اما بعض اوقات دیگه راسی وحشتناک هم از اصلا عد قبول نمی کنه. پدر من می گفتن که ما از کربلا بر می گشتیم، در همون کارمون سراهای کردا یه جا منزل کردیم برای اینکه نماز بخونیم، نهار بخوریم، نمازمون رو خوندیم، نهارمون رو داشتیم میخوردیم. یک کسی رسید، دیدیم که هیچی نداره، رفتیم تعارفش کردیم. آقا بفرمایید سر صفحه. گفت چی دارید؟ گفتیم مثلا این غذا اون غذا. گفت پلو مرغ هم داری؟ گفتیم این دیوانه است دیگه، برای این کس و پلو مرغ اون وقتا نبود و شاز بود و اونم تو بیابون و تو کارونسرا اینجوری. گفتیم دیوانه است، کفی کوشت لب ایوون کاروانسرا نشه، ما هم نهارمون رو خوندیم. رکن المول که همین مسجد رکن المول این حکومت داشته دیگه، آدم خوبی بوده. گفت این رسید با بندویلش رسید و سفره پهن کردند و تعارف همه ما کردند. یکی از ما رب رکن المول گفت که شما پلو مرغ دارین. این آقا بهش گفتیم بیا نهار بخور، نیمده گفته پلو مرغ میخوام. خب پلو مرغشو خوب. بعد رکن المرغ برای اینکه شوخی بکنه بخندن سر به سرش بیزاره بهش گفتن بابا آخه این یعنی که. گفت من در نجف توی مقبره که از هندوستانم بودن، اما مسلمان بودن، شیعه بودن، باباشون رو اونجا دفن کرده بودن توی مقبره، من اونجا قاری بودم، شبانه روز توی این اتاق بودم و این هندوه در ماه 10 دینار به من میداد، علاوه بر این همیشه شام من مرغ و پلو بود، گرون مرغ و یه مقدار بریم. این به هم خود بل کردن همه. این قبل 27 بود ما هم رخاش کردیم دیگه. رفتم خدمت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گفتم من قاری شما، اما خب جدی نه شوخی، من قاری شما، اون 10 دینار هم نمیخوام، اما این پلو مرغه را از شما هر شب میخوام. گفته بود تا حال نشده اون پلو مرغه نرسه، بلکه اون 10 دینار هم مولا و امیر المؤمنین میرسونه به من، اما اون اهمیت برای من نداره. اون که اهمیت داره و از طرف مولا و امیر المؤمنینه، یه معاهده بین من و آقاست، اینه که این قضای هر شب من برسه. خب این عامی هم بوده، اما بعض اوقات ها یه جرقه، اون جرقه کار خودشو میکنه. من تقاضا دارم این روایت، روایت خیلی خوبیه. الا و ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، یه نسیم های رحمت میوزه، مواظب باشید خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدید. بعض اوقات رحمت تقوا میوزه، انسان بتونه خود را در معرض قرار بده، یه متقی به تمام معنا میشه. یه نسیمی از طرف خدا، گاهی ذهن حافظه، این رو من زیاد تجربه کردم، ذهن حافظه خیلی بده، کشش خیلی بده، اما ناگهان میبینیم کشش رسید به اونجا که مقدم بر دیگران که شد شد، بلکه یکی از مراجع بزرگ تقریب. راجع به این توکلم همینه، اینجور چیزها را خدا باید بده، خلوص را خدا باید بده، حضور قلب را خدا باید بده، توکل را خدا باید بده. و این چیزهایی که در گران بهاست، خیلی ارزش داره، خدا باید بده. و خدا کی میده؟ خب دو تا راه داره، یکی راستی کار بکنه، درخت رزالت و عدل بکنه، درخت فضیلت به جای اون قرص کنه، راسی یک متقی به تمام معنا بشه، راسی یک رجل الهی بشه. خب یه راهشه، مشکله کم پیدا، اما یه راه اینه که جهشی، انقلاب فوری، انقلاب دفعی. و این گاهی انسان یه حالی پیدا میکنه در معرض نسیم های خدا، نسیم رحمت میوزه. این میشه یه متوکل، این میشه یه متقی، این میشه یه مخلص، حالا لااقل یه مخلص، و بالاخره این میشه یک رجل الهی. میخواستم این روایت رو تمامش کنم، نشد. امیدوارم آنچه گفتم مورد رضایت امام زمان باشد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.